حجت الاسلام حمید محمدی. قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه انعام به قسمت هفتم رسیدیم، آیات 39 تا 45. همونطور که مستحضرید اشاره کردیم که در فصل دوم سوره مبارکه انعام 20 شبهه مشرکین برای انکار حقانیت رسالت پیامبر گرامی اسلام و حقانیت تعالیم ایشون مطرح شده. ما تا الان 8 شبهه از این شبهات رو مطرح کردیم و پاسخ دادیم. انشالله در این قسمت شبهه دیگه ای رو که اون شبهه نهمه رو مطرح میکنیم و پاسخاشو میدیم. در شبهه نهم مشرکین میگن برخلاف تعالیم پیامبر اسلام فقط خداوند تدبیر همه امور زندگی انسان‌ها رو به عهده نداره، بت‌ها اونا هم تدبیر میکنن بسیاری از امور زندگی رو. این شبهه ایست که اونا مطرح کردن که حالا پاسخاش رو در ادامه انشالله خواهیم داد.
شرح واژگان.
واژه اول واژه یتورعون، یعنی فروتنی و زاری کنند. اصلش از ورع میاد، با صاد زاد و عین. ورعه به معنی ناتوان شدن، خار و زبون شدن، زاری کردن، فروتنی کردن. به همه اینا میگن ورع یا ورعه. وقتی باب تفعل برده میشه، تفعل یتفعل و تفعل، تضرع یتضرع و تضرع. یتضرعون فعل مضارع است. این ماده ضر در زبان عربی به معنای اون حالتی از فروتنی و زاری کردنیه که همراه درخواست حاجتیه. تضرع یعنی اظهار کردن این حالت زاری و زبونی. بنابراین اگه کسی در حالت زاری و زبونی از کسی درخواستی داشته باشه میگن حالت تضرع داره. مبلسون یعنی ناامیدان، حیرت زدگان. اصلش از بلسه میاد. وقتی باب افعال برده میشه، افعل یفعل افعال، ابلس یبلس و ابلاس، اسم فاعلش میشه مبلس، جمعش هم میشه مبلسون. ابلاس به معنی یأس و ناامیدی همراه با حیرت و سرگردانیه. آدم وقت ناامید میشه ولی حیرت نداره، وقتی ناامید میشه حیرت و سرگردانی هم داره. این حالت حالت ابلاسه. خیلی ها معتقدن ابلیس هم از همین ماده گرفته شده. شیطان رو ابلیس نامیدن چون از رحمت الهی ناامید شد. بنابراین ناامیدی از رحمت الهی، دوچار حالت حیران و سرگردانی شدن، این نهایت ابلاس و حیرت زدگی یک انسانه.
نکات ترجمه.
در زبان عربی برای وقوع ناگهانی یک کار افعالی و ادواتی وجود داره که به مجموع اونها میگن ادات مفاجات. مفاجعتن هم که گفته میشه یعنی ناگهانی، به صورت یک دفعی و ناگهانی سی اتفاق بیفته. از جمله ادات مفاجات ازای فجایی است که بر سر جمله اسمیه میاد. مثلا سوره عنکبوت آیه 65، فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. وقتی ما اونا نجات دادیم سوی خشکی، ناگهان همشون مشرک شدن. وقتی تو دریا بودن، داشتن غرق می‌شدن، همه داد و فریاد ایمان رو بلند کرده بودن. ولی به مجردی که نجات پیدا میکنن، اذا هم یشرکون، ناگهان همشون مشرک میشن. میگن در ترجمه ازای فجایی هر جا میاد واژه ناگهان رو بس بیاریم. همین سوره انعام آیه 44 رو ببینید. اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتن فاذا هم مبلسون. هنگامی که به آنچه داده شده بودن شادمان گردیدن، فرحوا شادمان شدن، بما اوتوا به آنچه دویشون داده شده بود. اخذناهم بغتتن، ناگهان گریبان اونها رو ما گرفتیم. وقتی ما گریبان اونها رو گرفتیم، فاذا هم مبلسون، ناگهان اونها از ناامیدی اندوهگین شدند. یعنی به صورت ناگهانی وقتی خداوند گروهی رو به عذاب میگیره، اونا یک دفعه از ناامیدی اندوهگین میشن. فاذا هم مبلسون.
حتی اذا فرحوا بما
بریم به سراغ سیمای هدایتی. اشاره کردیم که در فصل دوم سوره مبارکه انعام 20 تا شبهه مطرح میشه از طرف مشرکین و پاسخهاش. به شبهه نهم در این قسمت میرسیم. شبهه نهم اینه که مشرکین میگن برخلاف تعالیم پیامبر اسلام فقط خدا تدبیر همه امور زندگی انسانها رو به عهده نداره، بت‌ها هم تدبیر میکنن بسیاری از امور زندگی انسان رو، بنابراین مدبر واحد و رب واحد در عالم فقط خدا نیست. 4 تا دلیل ابتدایی میارن برای اینکه این عقیده باطل رو دفع کنن. در پاسخ اول آورده شده که خدا خطاب به مشرکین میفرماید شما نشانه های بسیار روشن و آشکاری که در جهان خلقت برای اثبات حقانیت معارف دین درباره تدبیر همه امور زندگی انسان ها توسط خدا وجود داره رو انکار میکنید و اونا رو مطالب دروغ میپندارید. این عقیده مشرکین به 4 دلیل باطله. دلیل اول اینه که شما مشرکین کسانی هستید که به خاطر اصرار بر افکار غلط خودتون حاضر نیستید سخنان مرتبط با مطالب حق رو بشنوید. ثانیاً شما مشرکین حاضر نیستید حقایق دینی رو درک کنید. حقایق دینی رو که درک میکنید برای کسی بیانش کنید. ثالثاً عقل شما مشتگین در تاریکی و قفلت‌های دینی قرار داره، لذا قدرت تشخیص حق از باطل رو کلن از دست دادید. والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات. رابعاً سنت خدا اینه که هر کس بر افکار باطل خودش پافشاری بکنه خداوند زمینه گمراهی او رو فراهم خواهد کرد و هر کس حق رو بپذیره خدا شرایط پیمودن راه درست و آشکار بندگی رو که موجب سعادت و کمالشه براش فراهم میکنه. من یشاء الله یضلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. این متن آیه 39 سوره مبارکه انعامه.
والذین کذبوا بآیاتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.
من یشاء الله یضلله، هر کی رو خدا بخواد گمراه میکنه، و من یشاء یجعله، هر کی رو بخواد خدا قرار میدهد علی صراط مستقیم. یعنی انسان با ظرفیتایی که خدا بهش داده، عقل و آزادی که ترکیبش میشه اراده و انتخاب، انسانها مسیر گمراهی و هدایت رو، مسیر سعادت و کمال یا زلالت و شقاوت رو خودشون انتخاب میکنند. اینجا که نسبت داده شده هدایت و زلالت به مشیت و اراده خدا، موضوعی که در آیات دیگه به خوبی تفسیر شده. در جای دیگه داریم و ما یضل به الا الفاسقین، و در جای دیگه داریم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما مجاهده میکنن ما اونها رو به راه مستقیم خودمون هدایت خواهیم کرد. از این آیات و آیات دیگه قرآن استفاده میشه کرد که هدایت ها و زلالت هایی که در این موارد به اراده خدا نسبت داده شده، یعنی خدا میگه ما گمراه میکنیم، ما هدایت میکنیم، در حقیقت پاداش و کیفرهایی است که در مقابل انجام اعمال نیک و بد بنده ها به خدا میده با اعمال اختیاری که اونا انجام میدن. بخوام روشن‌تر بگیم، اینجوری میگیم گاهی اعمال فوق‌العاده زشتی از انسان سر میزنه که بر اثر اون اعمال زشت تاریکی وحشتناکی روح انسان رو احاطه میکنه. چشمان حقیقت بین از انسان گرفته میشه. گوشش دیگه صدای حق رو نمیشنوه. زبانش از گفتن حق باز میمونه. اما به عکس، بعضی وقتا کارهای خوبی از ما سر میزنه. یه دنیا نور، یه دنیا روشنایی به روح انسان پمپاژ میشه. دید و درک انسان وسیع‌تر میشه، فکرش پرفروغ‌تر میشه، زبانش در گفتن گویاتر میشه. اینه که معنای هدایت و زلالت که به اراده خدا نسبت داده میشه همینه. یعنی تمام بستر هدایت و زلالت رو با امکانات خدادادی انسانها بر اساس عقل و آزادی که دارن، قدرت انتخاب و اراده دارن و اینها رقم میخوره. در پاسخ دوم به مشرکین چی میگفتن مشرکین شبهشون؟ این بود که فقط خدا نیست که دنیا رو تدبیر میکنه، بتا هم نقش دارن، بتا هم کار میکنن. میگوییم فقط با تدابیر خدا مشکلات و عذاب دنیوی و اخروی مشرکین و همه انسان ها برطرف میشه. این پاسخ دومه. برای بیان حقیقت خداوند به پیامبر گرامی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند ای پیامبر، به مشرکان بگو اگه شما راست میگید که بت‌ها و کسانی غیر از خدا میتونن زندگی شما انسانها رو تدبیر کنن، به من اعلام کنید که اگر در دنیا عذاب خدا به سوی شما بیاد یا زمان ورود شما به عذاب روز قیامت فرا برسه، آیا برای برطرف کردن این عذابهای دنیوی اخروی که برای شما ایجاد میشه غیر از خدا از کسی دیگه مثل بت‌ها و شریکانی که برای خدا قرار دارید میتونید تقاضای کمک کنید تا مشکل شما رو حل کنه؟ یا نه، مسلماً غیر خدا کسی نیست که ازش تقاضای کمک بشه تا مشکل حل بشه. بنابراین مشرکین باید این حقیقت رو بدونن که فقط و فقط خدا میتونه مصیبت‌های دنیایی و اخروی اونها رو برطرف کنه.
قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله او اتاکم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين.
بگو آی مشرکین، اگر بیاید عذاب الهی برای شما یا قیامت فرا برسه و معرکه حساب کتاب و اینا، آیا غیر خدا رو میخونید؟ اصلا غیر خدای وجود داره؟ بوتی هست؟ کسی غیر از خدا در عالم نیست. این کنتم صادقین، شما راست میگید. این متن آیه 40 سوره مبارکه انعامه. روح معنای این آیه نه تنها برای مشرکان، برای همه کس به هنگام بروز شدائد و حوادث سخت قابل درکه. ممکنه در حالت عادی و در حوادث کوچیک انسان به غیر خدا متوسل بشه، اما هنگامی که حادثه فوق‌العاده شدید میشه، انسان همه چیز رو فراموش میکنه و در اعماق دل خودش و در اعماق وجود خودش یه نوع امیدواری به نجات از یک منبع قدرت مرموز و نامشخص سرچشمه میگیره. این احساس میاد و همه وجود انسان رو میگیره. این احساس همون توجه به خداست، همون حقیقت توحیده. حتی مشرکین و بت‌پرستان در چنین لحظات سخت و دشواری سخنی از بت‌هاشون به میان نمیارن. و پاسخ سومی که به شبهه مشرکین مبنی بر این که غیر خدا هم در این عالم کسی کارسازی داره اینه که مشرکین فقط در صورتی که ایمان بیارن با تدابیر خداوند مصیبتاشون برطرف میشه. مشرکین بدانند وقتی عذاب الهی نازل میشه، وقتی لحظه مرگشون فرا میرسه، ارتباطشون با همه امکانات مادی قطع میشه. در چنین شرایطی مشرکین فقط از خداوند درخواست کمک میکنن. اگه ایمان بیارن، خدا بنابر سنت حکیمانش هر کمکی رو که از او تقاضا میکنن همه مصیبت ها رو از اونا برطرف میکنه، تا در این شرایط افراد و بت‌هایی رو که برای خدا شریک قرار داده بودن و اونها رو مدبر زندگی خودشون به طور مستقل میدونستن فراموش کنن و بدونن فقط خداوند تدبیر کننده همه امور هستی است. بل ایاهو تدعون فیکشف ما تدعون الی انشاء و تنسون ما تشرکون. و پاسخ چهارم این که به شبهه مشرکین مبنی بر اینکه دیگران هم در اداره عالم دخالت دارن اینه که در صورتی که مشرکین به تعالیم توحیدی رسول الله ایمان نیارند، با تدابیر خداوند مانند مشرکین امتهای دیگه به عذاب الهی دنیوی دچار خواهند شد. در این پاسخ چهارم خداوند به پیامبر رسما اعلام میکنه ای پیامبر، برای اون که مشرکین بدانن فقط خدا میتونه مصیبت‌های دنیایی و اخروی اونها رو برطرف بکنه و به معارف توحیدی که تو تبلیغ میکنی ایمان بیارن، اینا مشرکین باید بدونن که قطعا ما پیش از تو پیامبرانی رو به سوی امتهایی به رسالت فرستادیم.
ولقد ارسلنا الى امم قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون.
و کسانی که به تعالیم توحیدی پیامبران ایمان نیاوردند به بلاهای درونی، مثل بیماری و مصیبت‌های بیرونی مثل زلزله و سیل دچارشون کردیم. فاخذناهم بالبأساء والضراء. بأسا بلاهای درونی گفتن بعضیا، ضراء هم مصیبت‌های بیرونی. چرا این کارو کردیم؟ برای این بود که لعلهم یتضرعون، برای رفع مصیبت‌ها در برابر خدا فروتنی کنن، تضرع کنن. تضرع نهایت خضوع برای یک حاجته. بنابراین اگر مخالفین پیامبرم به تعالیم توحیدی پیامبر ایمان نیارند و قبول نکنند که فقط خدا همه امور جهان هستی رو تدبیر میکنه، مثل مشرکینی که در امتهای پیامبران قبلی بودن، به عذاب الهی دچار خواهند شد بدون تردید. در آیه 43 این نکته رو خدا گوشزد میکنه که شما مشرکین باید بدونید به چه دلیلی ما مصیبت‌های زیادی بر اقوام بی ایمان و دین ستیز وارد کرده بودیم، ولی اونها در مقابل معارف الهی و فرمانهای خدا تسلیم نشدن. این امر دوتا دلیل روشن داشته. دلیل اول این بوده که قلبهای اونها در اثر گناه اونقدر خراب شده بود که راه درک حقایق بر اونها بسته شده بود و حقانیت تدبیر خداوند بر همه جهان هستی رو دیگه درک نمی کردن. دلیل دوم اینه که کسی که مانند شیطان در مسیر باطل باشه و با حق مبارزه بکنه، گناهان و اعمال نادرستشون رو در نظرشون به عنوان کاری درست و ارزشمند جلوه میکنه و در نتیجه در نظر اونها بت پرستی از خدا پرستی بهتر میشه. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، وقتی عذاب ما بیاد، بأس ما و فشارهای سنگین ما داریم بیاد، تضرعوا، خضوع میکنن، زاری میکنن برای رفع گرفتاریاشون. ولكن قصد قلوبهم، لكن قلبها اینها قساوت پیدا کرده. و زین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اونش که انجام میدن شیطان براشون تزیین کرده. این متن آیه 43 سوره مبارکه انعام.
فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.
اینجا تعبیر بأسنا داره. بأسنا از بأس میاد. بأس در اصل به معنی شدت عمل فردی در یک کاری که برای اون شخص مطلوب نیست. یکی از مصادیق بأس شدت در جنگه. خب از خداوند متعال میخواییم که به ما توفیق بده آیات الهی رو با تأمل و تدبر بخونیم و در زندگی خودمون جاری کنیم. خدای فهم جایگاه خود رو به ما کرامت کن. خدای به ما توحیدی خالص و ناب عنایت کن. خدای روحیه تعبد و تضرع به همه ما کرامت کن. به ما رو در مسیر رشد و تعالی روز به روز توفیق کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
يا صاحب القرآن 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 يا بدر الدجى أشجى الليالي صوته الرباني بتلاوة يشفي العليل خشوعها وتدبر للآي في إمعاني بشراك من جعل الكتاب أنيسه لينير قبرا ضيق الأركان تلقاه في يوم الحساب شفاعة يوم بذكره سكب دمع قاني يوم بذكره سكب دمع قاني
قرآن راديو قرآن
راديو قرآن
صداي
زندگي قرآن
بر روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز. همین لحظات است، همین ثانیه ها.
الهی بندگان را کن نگاهی، کن نگاهی،
دوش وقت سر از قصه نجات داد
برگدای
من در آن ظلمت شب آب حیاتم داد تا
أنت الخالق، أنت الخالق، وأنا المخلوق، وأنا المخلوق.
أهل وصل سجاده گستردند به امتداد نگاه یار، که وقت وقت قرار است، قرار وصل.
تو مرا صدا زدی، بنده من، بنده من تو را صدا زنم، خدای من، خدای من تو را صدا زنم، خدای من، خدای من.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که صاحب حمد و ثنا است، او که مجد و بزرگی از آن اوست و منتهای امید امیدواران است.
ای مهربان، امشب صدا کردی گدا را، بر سفرت خواندی گدا خدای من. گفتی که من در انتظارم تا بیایید، آماده کردم بهرتان مهمان سرا. با این که من آلودم، من را نراندی، گفتی بیا تا دک فرمایی اتا را، رسوا نکرد گفتی پشیمانی بیار، عرض پشیمانی ز کار ناروا را.
از امام صادق علیه السلام درباره آیه 102 سوره مبارکه آل عمران که خداوند فرموده تقوای الهی داشته باشید آن گونه که حق تقواست سوال شد، فرمودند از خدا فرمان می‌برد و نافرمانی نمی‌کند، به یاد اوست و فراموشش نمی‌کند، شکرگزار اوست و کفران نمی کند.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا
از کتاب لقاء الله مرحوم ملکی تبریزی استاد اخلاق امام. حالا حدیثی میخوام براتون بخونم، ایشون در اینجا نقل کرده روایت میکنه ابن ابی عمر از رجلی از اصحاب حدیث رو امام شیشون برمیدن اوه الله و الی موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، خدا به حضرت موسی کریم وحی کرد که موسی ان عبادی لم یتقربوا الی بشیء احب الی عن ثلاث خصال، یعنی سه خصلتی که بندهای من رو به من نزدیک میکنن. خدا خیلی دوست داره این سه خصلت رو، اگر این سه خصلت ما پیدا کنیم خیلی به خدا نزدیک میشیم. عرض کرد یا رب به ما هنه، خدا فرمود یا موسی از لطف دنیا، بی رغبتی به دنیا خیلی جمع نکن آدم. دوم بلور عن المعاصی، چرا قرمز که رسید ترمز کنه، چرا قرمز دین به حروم که رسید، چرا چرا قرمز که میرسه ماشین ترمز میکنه سر چهار راه، اگر انسان به چرا قرمز دین برسه ترمز کنه به حلال رسید بره، این به خدا ندیمه. سوم بکا من خشیتی، گریه از ترس من، شبا که پا میشین یاد مرگ بیفتین، یاد گناهاتون بیفتین، یاد قیامت بیفتین، یاد شب اول قبل بیفتین، گریه کنیم به خدا نزدیک میشیم. خدا به همون توفیق بده این سه صفت در خودمون پیاده کنیم.
الهی الهی جانب من کن نگاهی،
مناجات الخائفین. الهی چگونه می شود پس از ایمانی که به تو اظهار داشتم مرا عذاب کنی؟ آیا امکان دارد بعد از آن که عشقم را نثارت کردم از خود دورم کنی؟ یا با تمام امیدی که به رحمت و گذشت تو داشتم محرومم سازی؟ یا با توجه به امیدی که به پناه عفو تو داشتم مرا به خود واگذاری؟ نه، این از وجه زیبا و کریم تو دور است که نومیدم کنی. ای کاش می دانستم که تو مرا از اهل سعادت قرار داده و همواره به قرب و همسایگیت مخصوصم داشته ای، تا دیدگانم بدان روشن شود و خاطرم آرام گیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی اتراک بعد الایمان بک تعذبنی ام بعد حبی ایا اياک تبعدني اما رجائي لرحمتك وصفحك.